متفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما هست که امشب هم در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. اولین جمعه از سال 1400 هجری خورشیدی هم گذشت و باز هم آقای ما نیامد. خیلی امید داریم که امسال سال ظهور باشه و ما زمین ساز ظهور باشیم و در رکاب مولامون باشیم. با هم دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن به ولی
الحجة صلواتك على وعلى في في كل وليا وقائلا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
خدا را قسم میدیم به حق مولامون امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف که به ما کمک کنه که ما بتونیم با انجام واجباتمون و ترک محرماتمون و به دست آوردن مکارم اخلاقمون کمک کنیم به امام زمان علیه السلام تا بتونن هرچی سریع‌تر مقدمات ظهور فراهم بشه و حضرت تشریف بیارن و دولت کریم انشاءالله برپا بشه. ممنونم از اینکه انشاءالله تا اتمام برنامه ما رو همراهی خواهید فرمود. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمان جای محمدی شاهدی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون برای همه عزیزان. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمتتون باشیم. انشالله که شما رو رضای خداست در این برنامه مطرح بشه، گفتنمون شنیدنمون اولا برای خدا باشه، بعد هم خدا هم از ما رو شما قبول بفرماید. خب ایام به نوعی مربوط میشه به آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. از کنم که ما از امام غایبیم، اون غایب نیست. یعنی ما مشکل داریم که نمیتونیم خورشید رو ببینیم، وگرنه خورشید که نمیتونه غایب باشه. ولی خورشید ممکنه پشت ابر باشه، اما غایب که نمیتونه باشه. منتها دیگه حالا غیبت نسبیست، برای بعضی ها غایب نیست امام زمان علیه السلام و برای بعضی ها مثل بنده بله قایبه. علت غیبت هم خود ما هستیم، یعنی ما چشم حقیقت بین و خورشید نگر رو نداریم، وگرنه امام زمان علیه السلام حاضرند و کسانی که اهل دل هستن هر زمان اراده بکنن خدمت حضرت میرسن و ازش دستور عمل میگیرن و او لحظه از من و شما غافل نیست. خودش فرمودن که ما همواره شما رو تحت نظر داریم، تحت نظر به این معنا که حمایت میکنه و اگر توجه اون حضرت نبود دشمنان اثری از پیروان اهل بیت علیهم السلام باقی نمیذاشتن. انشالله که ما هم تلاش کنیم که اونگونه باشیم که امام زمان علیه السلام میخواد، طوری که رفتار ما، گفتار ما، کردار ما باعث خوشنودی امام زمان بشه و امام زمان دعا کنه بگه عجب شیعیانی که اینها باعث زینت و آراستگی ما هستن که فرمودن کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، فرمودن زینت ما باشید ننگار نباشید. انشالله که ما و همه دوستان عزیز بیننده اسباب زینت و آراستگی اهل بیت علیهم السلام رو فراهم کنیم با رفتارمون و با کردارمون.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمد از حضورتون در برنامه. خب دوستان عزیز من، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن سریع‌تر و راحت‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون از جناب محمدی خواهند پرسید. اگر اجازه بفرمایید که با سوالات پیامکی شروع کنیم. آقای محمد علی صالح‌زاده از ابرکو سوال کردند که این من عرف نفسه فقط عرف ربه، منظور از خودشناسی دقیقا چیست؟
خب انسان وجودش از چند بُعد درست شده که حالا گذشته از اون ابعاد مختلف میشه به دو بخش وجود انسان تقسیم کرد. یک بُعد، اون بُعد طبیعی، ناسوتی و مادی انسان هست، بدن انسان، فیزیولوژی بدن انسان، در واقع آناتومی بدن انسان. یک بخش هم اون بُعد معنوی و بُعد روحی و بُعد غیر مادی انسان هست که روح انسان باشه و اون پیچیدگی ها و عظمت ها و اون لایه های پنهانی وجود انسان که اون خیلی مهمتر است از این بُعد مادی. ولی انسان فقط به همین بُعد مادیش هم یه توجه داشته باشه خیلی چیز خواهد دید. اولا با اصل وجودش پی به وجود خدا میباره، چون معلول بدون علت که نمیشه، مخلوق بدون خالق معنا
نداره.
بعد از اون خصوصیاتی که در وجود انسان هست، اون پیچیدگی ها و اون عرض کنم لطافت ها و اون نظم و اتقان و راه یافتگی که انسان در تمام سلول های بدنش، تمام اجزای بدنش، چه اجزای ظاهری چه اجزای داخلی وقتی نگاه میکنه، از هر کدام تک تکش پی به خالقی، حکیم، مدبر، علیم، لطیف، مهربان و چند تا نقطه میبره. این میشه من عرف نفسه فقط عرف
ربه.
بیاد خودش مطالعه کن. امام صادق علیه السلام میخواد که به منفذر ابن عمر خداشناسی درس بده، گفت که زنادقه ماتریالیستا اشکالات مطرح کردن، نفسم جواب بدم. امام فرمود فردا بیا با کاغذ و قلم آماده. فرداش اومد، امام شروع کرد املا کردن همون توحید مفضل که یکی از بهترین منابع توحیدی است که موجود هم هست، مستقلا هم وجود داره. از آناتومی بدن انسان شروع کرد، تو بدن انسان چند تا ماهی هست، چند تا استخوان هست، اون جزئیات بُعد مادی انسان رو امام تشریح کرد و از این طریق خدا رو ثابت کرد. پس انسان میتونه با مطالعه در همین ظاهرش پی به وجود خدا ببره. از اون طرف وقتی انسان صفاتی که در خودش هست مشاهده میکنه، وقتی میبینه انسان میتونه عالم بشه، خب میشه که خالق انسان عالم نباشه. اگه خالق عالم نباشه که مخلوق نمیتونه عالم باشه. اگر علت نداشته باشه معلول از کجا آورده؟ معلول از خودش که چیزی نداره. وقتی انسان رحم و شفقت و مهربانی و عشق و محبت داره، معلومه که خالقش رحمان است، رحیم است. وقتی که انسان خلاق و مبدع هست و در واقع اختراع کننده هست، معلومه که خداش باید خلاق باشه. و همینطور انسان با اون صفاتی که در وجود خودش هست، تک تک اون صفات، صفات خدا رو هم برای انسان ثابت میکنه. همینطور عرض کردم وقتی انسان میره تو اون بحث روح انسان و چیزی هایی که من گفتم مال قلب و مال عقل و این چیز هاست. عقبتر که میریم به روح که میرسیم میبینیم که دیگه عظمت آنچنان بزرگ میشه، روح کارهای انجام میده، روح انسان وقتی مجرد میشه کارهای انجام میده که محیر العقول هست، واقعا قابل تصور نیست. خب از اون انسان میتونه پی به قدرت خدا، پی به حکمت خدا و پی به وجود خدا ببره. این در واقع یک راهی است که خلاصش اینه که ما از علت و از پدیده و از مخلوق پی به از معلول و پدیده و مخلوق پی به علت و پدیده آورنده و خالق میتونیم ببریم. اف الله شب کن فاطر سماوات و الارض، میشه در وجود خدا شک کرد خدایی که آسمان زمین رو خلق کرده؟ افلا ینظرون الی الابل، یا اینکه فرماید فی وفی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، خود وجود خود شما و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، یا اینکه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. بله اینها راه هاییست که انسان میتونه از این راه خدا رو بشناسه. البته این راه راه عادیست، سطح پایینه، سطح بالاترش هم برهان صدیقینه که دیگه از معلول به علت نمیرسیم بلکه از علت علت رو میشناسیم. که بعضی از اهل دل و عرفا گفتن که این حدیث هم میخواد همونو بگه، میخواد بگه که انسان اگر اون روح خودش رو که خداییست اون رو اگر شناخت خدا رو شناخته.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که چشم زخم چه از خواهی میتونن چشم زخم بزنن چگونه، و کسانی که نظر میشوند چگونه خودشان رو در امان نگه دارند، و کسی که نظر میکند قصدن این کار رو میکند یا نخواسته هم این اتفاق میفتد، و کسی که نظر میکند چگونه از این کار خودش را نجات دهد دیگر کسی را نظر نکند؟ اگر کمی مفصلتر توضیح بدهید ممنون میشوم.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که بله چشم زخم حقیقت داره، هم علم ثابت کرده هم تجربه و هم تاریخ. ما در تاریخ داریم که یک گروهی در بنی اسد بودن که اینها انقدر چشمشون شور بود، انقدر چشم زخمشون قوی بود که وقتی که گوشت کم می آمد یا حواس گوشت می کردن می رفتن سر راه قطار شتران می نشستن و چاق‌ترین رو نگاه می کردن می گفتن عجب شتر چاقی، بعد هم میرفتن زنبیلشون رو برمیداشتن میامدن برای گرفتن گوشت، چون یقین داشتن که این شطور دیگه به خونه نمیرسه. پس اصل مسئله خب حقیقت داره، در قرآن اومده و این یک خادر لدن کفرو لیزدقون خب ابصار هم لما سما ذکر، در نهج بلاغه اومده که حضرت فرمودن ول اینو حقون و رقی و حق، چشم زخم حقیقت داره و پس اصلش قابل قبول هست. علم هم ثابت کرده که حالا بس علمیش شاید از سیته و اسما خارج باشه، اینکه چطور یک نفر با نگاه کردن آثاری بر طرف مقابل میذاره. شاید مثلا فرض کنید که انرژی هایی یا بفرمایید اشعه پنهانی، و اشعه هست که مثل اشعه ماورا بنش و حالا از اون مهمتر اشعه که تازه اخیرا کشف شده، خب میشه که اینا از چشم انسان به اون طرف مقابل مثلا برخورد بکنه و تأثیراتی بر او داشته باشه. پس اصل چشم زخم رو نمیشه انکار کرد، کسی انکار کنه انکار بدیهیاتو کرده. متعال بعضیا بعضی دلقک ها هستن که هر مسئله علمی رو به تمسخر و به بازی و به شوخی میگیرن، به جای اینکه بخوان عالمانه بحث کنن بگن این حرف شما درست نیست، به این دلیل به این دلیل، چیکار میکنن؟ دلقک بازی در میارن. خب اون دیگه اونا نمیشه کارشون کرد، شغلشون همونه، اونا در واقع ارزش خودشون رو در همون حد پایین آوردن. مطلب دوم این که برای دفع چشم زخم دعاهایی از کاری ما داریم، از جمله ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین ون یکاد الذین کفروا لا یذقون ابصارهم لما سمعوا ذکر، معوذتین قل اعوذ برب الفلق ولا قل اعوذ برب الناس، اسفند در روایت داریم که باعث دفع چشم زخم میشه و چیزی از این قبیل. کسانی که ممکنه مورد چشم زخم واقع بشن خوبش این کار رو انجام بدن. مطلب بعد این که اون مواردی که انسان خودش احتمال میده که ممکنه این صفتی که در او هست این قدرتی در او هست. مثلا فرض کنید که این خاصیتی که داره، ثروتی که داره، چیزی از این قبیل ممکنه که مورد چشم زخم واقع بشه، خوبه که عطل مقدور خیلی آشکار نکنه. لزومی نداره که مثلا همه چیز رو برای همه بگه یا همه چیز به همه نشون بده. اونایی که احتمال میده یه وقت ممکنه مورد چشم زخم واقع بشه، بهتره چیکار کنه؟
بپوشونه.
از معرض چشم زخم کنار نگه داره. اما بهترین راه همون کارس کردم ذکره، و بهترین ذکرم در این رابطه چنان که در روایت داریم ما همون ذکره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یا اون کسانی که چشمشون شور هست که البته هم تکلیف دارن، میدونه چشم شوره، میدونه اگه با تعجب نگاه کنه، اگر نگاه خاصی به شخصی یا چیزی بکنه اثر میذاره روش، نباید نگاه کنه، نباید با اون نگاه نگاه کنه، که اگه نگاه کرد مسئوله. کسانی که چشمشون شور هست مسئولن اگر بخوان ضرری به کسی بزنن، و اون هم باید ذکر بگن. ذکر کنه باید بگن ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله و لا حول رو بگن تا اثر چشمشون خونسا بشه، وگرنه اون هم مسئولیت دارن، چون به هر حال یه ضرری به یک بنده خدا وارد کردن. یه حرز هایی هست که دفعه اصلا خود حرز معناش همینه، حرز یعنی اون حفاظی که انسان وقتی توش رفت دیگه از این حوادث چی میشه؟
مسئول
میمونه. مثلا حرز امام جواد علیه السلام خیلی تعریف شده، و برای حرز هایی که در مفاتیح جای دیگه هست خوبه که انسان بعضی از این حرز ها رو بخونه یا همراه خودش داشته باشه، تا منم من گفتم اونم میتونه حرز باشه، و این یکاد یا ذکر لا حول اینها میتونن حرز باشن، اینم برای حفاظت از چشم زخم.
خب بله همه رو فرمودید دیگه، کسی که قصدن این کار رو میکند
مسئوله.
بله بسیار. سوال کردن که برای استرس و ترس چه کاری باید انجام بدیم و چه دعایی خوانده بشه.
قبل از دعا و اینها باید انسان ببینه که منشأ ترس چیه و از اون چی میترسه اونو مسلم بگیره. در نحجه باید قدیم که از چیزی میترسه خصوص بینید توش، چون توش انسان باشه ضررش و نگرانیش و قصهش و اثر منفیش کمتر از این قدیم که میترسه، چون بعضی از ترس مرگ میمیرن. با انسان مرگ مسلم بگیره دیگه نمیترسه که. پس اولین کار اینه که انسان منشأ ترس رو مشخص بکنه، ببینه که ترس منشأش چیه. وقت اونجا مشخص میشه که خیلی از موارد برمیگرده به این که انسان اطلاعات ناقص داره، اطلاعات درستی نداره. چرا از مردی میترسه؟ چون اطلاعات درستی نداره. چرا از جن میترسه؟ چون اطلاعات درستی نداره. هرچی اطلاعات بیشتر بشه آگاهی بیشتر. چرا از مرگ میترسه؟ چون مرگ رو نمیشناسه. اگه بشناسه که خب نباید بترسه. هرچه اطلاعات انسان بیشتر بشه خب اون منشأ ترس رو پیدا بکنه که از چی میترسه، خواهد دید که آگاهش نسبت به اون چیز زیاد بشه ترسش از بین میره. و دوم این که عرض کردم که اون چی که ازش میترسه رو خودشو بندازه توش. این حرف در نهج البلاغه اومده که حضرت علی علیه السلام میفرمایان که وقتی انسان از چیزی میترسه خودشو بندازه تو اون چیز تا دیگه نترسه. اما درباره ذکر، خب اگر انسان دچار وسوسه و دچار حدیث نفس و خیال بافی و این چیزها باشه، خب باز بهترین ذکر همون ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این ذکر رو من طوری وقت دیدم که 99 تا خاصیت داره که یکیش از بین بردن غم و غصه و ناراحتی و نگرانی هست. به هر حال این ذکر برای دفع اون خطورات ذهنی و وسوسه های ذهن هم مؤثره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که اگر در عالم برزخ بخوایم به دیدار ائمه برویم امکان دارد؟
بله، بر حسب اینکه مقام انسان چقدر باشه و اصولا تصورش نسبت به امامان چی باشه، امام رو شناخته باشه، چه مقدار شناخته باشه، باور داشته باشه، ایمانش چقدر باشه و چقدر با امام سنخیت داشته باشه که بخواد به او تقرب بجوید و بخواد به او به زیارت او بره، ولی به طور کلی امکانش هست. منتها بعضی ها از شرمندگی، از خجالت، خاطر کفرشون، به خاطر ارز کنم که گناهانی که انجام دادن، به هیچ وجه مایل نیستن که بخوان خدمت امام برسن. ولی به هر حال امکانش هست، چون اونجا یکی از نعمت‌های بهشت برزخی، یکی از کنم که اون امتیازات بهشت برزخی زیارته. زیارت هم محدود نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزل‌های ویژه‌ای در بهشت برزخی زندگی می‌کنند. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهاش می‌خورن، از نوشیدنی‌هاش می‌نوشن. و یتزاورون فیها، و در برزخ به دید و بازدید و زیارت یکدیگر میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه که خدایا قیامت رو برپا کن تا ما از اینجا بریم تو اون بهشت خلد. در قیامت در اون بهشت خلد بعضی ها همسایه پیامبرن، همسایه اهل بیت علیهم السلام هستن، که در این باره روایت زیاد داریم.
متشکرم آقای محمدی. از درود تماس داریم. آقای بهرامی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، چهار سوال دارم خدمت استاد عنایت بفرمایید در پاسخ آنها. سوال یک، چرا جهنم در آیات قرآن آتش سوزان برگردیده است؟ نگرده می شود که جهنم سفید هم وجود داشته باشد، به طوری که گنهکاران در دمای خیلی پایین آن عذاب بکشند و منجمد شود. سوال دوم، حضرت سلیمان از خداوند درخواست کرد خدایا حکومتی به من ببخش که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد. سوره صاد آیه 35. استاد محترم نظرش را درباره این خواسته آن حضرت بیان بفرمایید. سوال سوم، این که میگویند حضرت سلیمان از جن و انس در ساختن مسجد الاقصا بیگاری میکشیده صحیح است؟ ای سلیمان مسجد اقصا بسازد، لشکر بلقیس آمد در نماز، چون که او بنیاد آن مسجد نهاد جن و انس آمد بدن در کار داد. سوال چهارم، آیا کوه طور را خداوند به خاطر قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا به وجود آورد؟ با توجه به آیه 154 سوره نساء.
خیلی ممنونم از تماستون.
خواهشون، اگر اجازه بفرمایید تشکری هم به خاطر اینکه استاد قبل از عید فرمودن من فردوسی را شخصا دوست دارم، این چند سطری من نوشتم، با تشکر از استاد بخونم خدمتتون.
بفرمایید.
بدین وسیله نوروز می‌دارم. استاد عزیز قبل از عید نوروز به زیبایی هر که تمام‌تر فرمودن من شخصا فردوسی را دوست دارم. استاد عزیز، جناب‌عالی با این که با این گفتار زیبای خود بهترین عیدی را به اهل ادب و قلم و ملت ایران هدیه نمودید و شمای بزرگوار شخصی را دوست دارید که شیخ ازل سعدی شیرازی فرمود چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، و به قول معروف قدر زن زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. متاسفانه تعدادی قلیلی از افراد از فردوسی به بدی یاد میکنند. باید به این گونه افراد گفت بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان گذشتی برد. خیلی ممنون. اگر هم به هست پشت خط بمان.
خیلی ممنونم. نه، تماستون رو قطع بفرمایید و از طریق گیرندتون انشاءالله جواب سوالاتتون رو داشته باشید. ممنونم جناب آقای بهرامی، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای ترابی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت استاد ارجمند و فریخته استاد محمدی و مجری توانمند آقای متوسط.
علیکم السلام.
جناب آقای، من چند تا سوال دارم جناب آقای متوسط از جناب آقای محمدی. سوال یکی که میگن بهشت سراسر خوشی است و سلامتی و به حساب راحتیه، حالا سرد خودش وارد بهشت میشه، بعضی از اعضای خانوادهش یکی از ایشون مثلا تو جهنمه، چطور میشه انسان یکی از اعضای خانوادهش تو جهنم باشه بعد براش خوش بگذاره؟
بله.
یکی سوال تو اینه که جناب مثلا میگن مقام امام از پیامبر بدتر و بالاتره، ما در تاریخ انبیا داریم و همچنین ائمه، مثلا پیامبران در شرایط سختی که قرار میگیرن از طریق معجزه و امداد غیبی یاری میشن، همانطور که در جنگ بدر خداوند چند هزار فرشته را فرستاد برای یاری مسلمانان، یا حضرت ابراهیم وقتی که نمرود تو آتش انداخت آتش براش گلستان شد، اما در واقعه کربلا چرا این اتفاق نیفتاد؟
بله.
سوال دوم هم سوال سوم که را دیده که من امروز داشتم کتاب بخوندم، کتاب کیمیای سعادت از امام محمد غزالی، البته قبلا معراج سعادت هم خونده بودم از آقای نراقی، در رابطه با وظیفه زن نسبت به شوهر. در هر دو کتاب از پیامبر روایت کرده بودم که زن به عنوان برده شوهر است و اگر قرار بود غیر از خدا بر کسی سجده بشه، پیامبر میگه من دستور میدادم که زن بر مرد سجده کنه. اینه که من خوندم خانم خیلی ناراحت شد، گفت اسلام خودش اومده به حساب بردگی زن امضا کرده، یعنی زن به عنوان یه رعیت یه برده و خیلی بهش حقارت به حساب بدینه حقارت نگاه کرده، در صورتی که خود پیامبر اونقدر دعا میده به زن در اون لحظات آخر سفارش هم میکنه، میگه که اون دعوایی که در رابطه با نماز سفارش میکنه، یکی در مورد برادران دینی نسبت به هم دیگه محبت، یکی میگه زن حتما به زنان با ملاتفت و با محبت رفتار کنید. این تناقض هم وجود داره و این که خانم خیلی ناراحت شد، گفت این کتاب نخون، من دیگه اصلا بیزار شدم، حالا من چطوری خانم رو قانع کنم؟ جناب ممنونم، سپاسگزار از این که به سوالاتم جواب دادید، همه شما رو همتون رو به خدا خداوند بزرگ می‌سپارم، موفق و معید باشید، خدا حافظتون.
خیلی ممنونم از تماستون جناب ترابی، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب بریم یه استراحت کوتاهی شما بکنید جای محمدی، برگردیم جواب سوالات رو بدیم با ایستاتون. در خدمتتون هست. خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زندگی پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. آقای محمدی، سوال اول آقای بهرامی این بود که چرا آتش جهنم سوزان معرفی شده در قرآن کریم؟ آیا نمی‌شود از سرما هم عذاب باشه؟
اولا تنها آتش نیست تو جهنم. دو دسته میشن، عذاب‌های جهنم و نعمت‌های بهشتی هم دو دسته میشن، عذاب‌های مادی و جسمانی و عذاب‌های معنوی و روحانی. نعمت‌های بهشت و جهنم همینطور، نعمت‌های بهشت هم همینطور، نعمت‌های مادی و جسمانی و نعمت‌های معنوی و روحانی. یکیش آتشه، از اون نعمت‌ها، از اون عذاب‌های جسمانی یکیش چیه؟ آتشه. یعنی در کنار آتش غذاهاش هم، غذاهای جهنم، لباسهای جهنم، نمیدونم روحهای جهنم، خدمتتون عرض کنم که جایگاهشون تو جهنم، رفتارشون نسبت به هم تو جهنم، همه اینها عذابه. پس تنها آتش نیست. مطلب بعد این که تو هم به زمهریر هم اشاره شده که زمهریر یعنی سرمای بسیار سخت، همون که ایشون گفت که منجمد کننده باشه. در مورد بهش داره میشه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در بهش نه حرارت آتش و خورشید اونجا مشاهده میشه نه سرمای خیلی سخت. از مفهوم این آیه میشه نتیجه گرفت که پس تو جهنم ممکنه زمهریر هم باش. انواع عذاب ها هست. تازه اینها میشه عذاب های جسمانی، عمده عذاب های معنویه، اینکه خدا بهشون نگاه نمیکنه، خدا باشون حرف نمیزنه، نمیدونم اینکه اونجا متوجه میشن چه جایگاهی در بهش داشتن، بهشون نشون میدن، میگن اگر شما ایمان داشتید و این راه رو میرفتید جایگاه شما در بهشت اینجا بود، اون وقت اگر مرگی در قیامت وجود داشت اونها از قصه میموردن بدون تردید. این عذاب خیلی سخت‌تر از این که حالا مثلا بسوزه. پس یکی از عذابهاش بله آتش جهنم هست، اونم آتشش با آتش دنیا فرق میکنه. اون نارون حامیه هست، آتش داغ. این آتشی که ما میبینیم آتش، آتش سرده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از درون شعله بر میشه، بر دل انسان شعله میکشد، در حالی که آتش دنیا که اینجوری نیست. به هر حال اون آتش جنسش با این آتش، جنس که از میخونم یعنی شدتش، در واقع داریم این آتش رو با 70 آب شستن، یعنی به توان 70 سردش کردن، شده این آتشی که شما در دنیا ملاحظه میکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال دومشون راجع به این بود که حضرت سلیمان و ملکی که از خدا خواستند، نظر شما راجع به این دعایشون چیست؟
بعدشون گفتن که خدا به من پادشاهی بده که برای به هیچ کس دیگه نداده باشی. خب این که آیا خداوند همین تقاضا را داده، یعنی کسی نمیتونه به اونجا برسه؟ نه، از این مفهوم فهمیده نمیشه. بله خدا بهش پادشاهی داد، اما این که آیا به همه اون چی خواسته داده معلوم نیست. مطلب دوم این که به همین دلیل، به دلیل همین تقاضا و همین پادشاهی، حضرت سلیمان آخرین کسی است که از بین پیامبران بهشت میره. این آخرین پیامبری که بهشت میره که
حضرت سلیمان.
نکته سوم این که حکومت اینجوری نبود که حضرت سلیمان مثلا فرض کنید که عیاشی و خوشگذرانی و برخورداری، نه، کار میکرد و با کار کردن زندگی خودش رو اداره میکرد، زنبیل میبافت و زمیلا رو میفروختن و زندگی خودش رو پس زندگیش، زندگی به معنی پیامبر، زندگی زاهدانه ای بود. بله حکومت داشت، قدرت داشت، قدرتش هم قدرت بی‌نظیری بود، اما در این حال اینجوری نبود که حالا اون سلطنت و اون حکومت و اونها او رو به خودش مشغول کرده باشه و اون حالت نبوت رو نداشته باشه. این که از بکنم برخلاف اون چیزی که در تورات اومده، در تورات او رو به عنوان یه پادشاه، این پیامبر عظیم الشان رو به ما یک پادشاه نقل کرده، بعد همون مسائل هزار یک شب هایی که اونجا نقل کردن اونها رو قرآن قبول نداره سلیمان. و در روایات ما اومده که ایشون هم مثل بقیه پیامبران زندگی زاهدانه داشت، در این حال که قدرتش قدرت بی‌نظیری بود. خدمت شما عرض کنم که بعض اینجوری بوده. پس بله حکومت داشت، تقاضا هم کرد که خدایا حبلی ملکن لایم بقیل احد من بعدی، حکومتی من بده که بعد از من دیگه شاید سزاوار کسی دیگه نباشه.
سوال سومش این بود که حضرت سلیمان آیا از جن و انس بیگاری میکشیدن برای ساختن بیت المقدس؟
اون چیزی که در قرآن ما داریم عرض کنم که به استخدام گرفتن جن و شیاطین جن هست. اما که بیگاری میکشیدن، دلیل بر بیگاری کشیدنشون نداریم مگر اون شیاطین جن، اون شیاطین اون جن شیطانی که باید تنبیه میشدن، در واقع از باب کیفر اینها رو وادار میکردن به اون کارهای که باید انجام میدادن. اون کارها فقط از دست اونها ساخته بود که بخوان دیگهای از تو صخره ها مثلا دیگ درست بکنن یا محراب های با اون عظمت، کار انسان نبود، کار شیاطین جن بود. اون هم به عنوان کیفر این شیطان بودن دیگه، زندانی که تو زندان چیکارش میکنن با اعمال شاقه هست، یه چنین وضعی بودن. جن چنین حالتی داشت، در واقع کیفرشون حساب میشد، نه بیگاری به معنایی که اینا رو بخواد مثلا ببره بر کار ازشون بکشه، بلکه شیطانی بودن که باید تنبیه میشدن و باید از خونم که زندان میشدن، اونم با اعمال شاقه، که اعمال شاقشون هم کارهایی بود که انجام میدادن، مثل ساختن محراب ها و دیگ ها و نمیدونم کارهای از این قبیل و کارهای دیگه که باید انجام میدادن. البته همه همینجوری نبودن، خب بعضیا بودن که با اختیار خودشون کار میکنن. وقتی از سلیمان سوال کرد کی میتونه تخت ملکه سبع رو اینجا حاضر کنه، قال عفریت من الجن انا آتی که بهید قبلا تقوم مقامک و اینی علیه لقبیون امین، اگه درست خونده باشم آیه رو، گفت من میرم قبل از اینکه از این جلسه بری بیرون، بلنشی از این جلسه میرم این کار انجام میدم. معلوم که اختیار داره، تقاضا میکنه، من این تقاضا خواسته شما رو چیکار میکنم؟
اجامت
در از اینکه دو ساعت مثلا انجام میدم و قدرت هم زیاد هست و امانت دارم هستم، یعنی فرار نمیکنم، خیانت نمیکنم، میرم تخت رو برمیدارم اینجا تحویل میدم. یه انسان رو دستش بلند شد، اسم برخی ها گفت که من یه چشم هم زدن این کاری میکنم. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبلا یرتد الیک طرفه، گفت من یه چشم هم زدن این کاری میکنم و این کارو کرد. به جای اینکه با چند ساعت او برو برگرده، او با یه چشم هم زدن این کارو کرد. به هر حال اینها اینجوری نبود که حالا همشون به اون شکل باشن. بله، اونا یک بار کیفر میدیدن، برخی از نوع کیفرشون همین بود که باید کار میکرد.
متشکرم. آیا کوه طور رو خداوند به خاطر بنی اسرائیل پدید آورد؟
آیه که شون گفتن نمیدونم آیه چند سوره نساء بود، آیه 85 سوره نساء بود فکر میکنم، هم حدود چیزای 80 اون چیزی من به ذهن من میرسه، اگه آیه رو میآوردن دوستان از روی آیه بهتر دقت میکردیم، اون چیزی به ذهن من میرسه اینه که به خاطر اون لجبازی های بنی اسرائیل و به خاطر اینکه گفتن که علنا الله جهرتن، خدا رو آشکارا ما نشون بده، خدا هم برای تنبیهشون کوه طور رو بلند کرد و سرشون کرد. موسی گفت که خدای من حسینا بکشی قبلا میکشتی، حالا من جواب قومم چی بدم؟ اینا برگزیده های بنی اسرائیل بودن، بهترین هاشون بودن و خداوند بخشیدشون و عذاب رو دفع کرد. نه اینکه کوه طور رو برای بنی اسرائیل خلق کرده باشه، بلکه کوه طور رو خداوند بلند کرد رو سر این منتخبین بنی اسرائیل که عذابشون کنه. قدرت موسی تقاضا کرد و خدا هم بخشید و عذاب نکرد. اینجوری به ذهن من میرسه، حالا اگر دوستان آیه رو پیدا کردن و آوردن از رو آیه بیشتر دقت میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آیه ترابی اولین سوالشون این بودی که اگر بهشت سراسر خوشیست و در اون غم وجود نداره، چطور میشه که پدر مادر یا اعضای یک خانواده در جهنم باشن و انسان بدونه و ببینه و اونجا ناراحت نباشه؟
چند نکته عرض میکنم. نکته اول اینه که دوستان توجه باشن، ما اون قوانین و احکام و آنچه که در دنیا حاکمه رو عیناً اون طرف نبینیم. در دنیا چون عالم عالم اعتباره، اعتباریات حاکمن، ولذا زوجیت، ابوت، بنوت، مالکیت چیز از این قبیل همین هاست دیگه، مثلا کل دنیا همینه دیگه. من مالم فلان هست، همسر فلان، نمیدونم فرزند فلان، پدر فلان، مادر، چیز هست. آیا اونجا هم همینه یا نه معیارها اونجا عوض میشه؟ آیا نسب که در دنیا انقدر مهمه که هست، باعث ارث میشه، کسی حاضره که جانش فدای فرزندش بکنه، فرزند حاضره که جانش فدای پدر و مادرش بکنه؟ در دنیا اینجوریست. آیا در دنیا هم این نسب به همین شدت، در آخرت هم به همین شدت وجود داره؟ پاسخ اینه که خیر. فیوم ازن لا انصاب بینهم ولا تزالون، اونجا نسبی باقی نمیمونه چون اونجا حقیقت حاکمه. ول وزنو یوم ازن الحق، چون اونجا عالم عالم حقه، این اعتباریات کلا کنار میره که من قدرت فلان داشتم، من پستم فلان بود، مسئولیتم فلان بود، نمیدونم، همه اینها کلا مال دنیاست، اونجا این اصلا معنا نداره. ولذا اونجا میبینی که فرزند از پدر از مادر فرار، پدر از فرزند فرار میکنه، فرزند از پدر فرار میکنه، یا ما یفر رو مرو من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، همسر از همسرش فرار میکنه، برخلاف دنیا پدر و مادر از فرزندان، چون فرزندان از پدر و مادر فرار میکنن، عالم اینجوریست. بنابراین اگر پدر و مادری در قیامت ببینن که فرزندشون به خاطر کفر اهل جهنم شده، هیچ احساس غم و غصه‌ای ندارن، اون فرزند براشون با بیگانه ترین افراد هیچ تفاوتی نمیکنه، چون جو اهلیت به فرزند و پدر و مادر بودن نیست، به ایمانه، چون ایمان حقه، ولی این اهلیت‌های خونی ها اعتباره. در دنیا همینجوری ما در دنیا ما متوجه نمیشیم، پشت قضیه رو نمیبینیم. شما ببینید نوح پیامبر با همه عظمتش وقتی که فرزندش غرق میشه میگه خدا ایشو که اهل من بود، تو هم که قول دادی که اهل منو نجات بدی، خدا چی بهش فرماید؟ انه لیس من اهلش، با تو فتشر
عملون غیر صالح،
انه لیس من اهلش، عملون غیر صالح، ولا تسالنی، چیزی نپرس که جز جاهلین بشی. پیامبر میفرماید که از این سوالا نکن که جز جاهلین بشی. این در دنیا هم هست، ما در دنیا متوجه نیستیم، اونجا پرده ها کنار میره، حقیقت آشکار میشه. اون وقت اگر فرزندی کافر باشه، برای پدر و مادر مؤمن هیچ فرقی با شمر نداره، نسبت به شمر چه نظری دارن؟ شمر بسوزه نسوزه براش هیچ احساس عاطفه و چیزی نمی کنن. اون فرزند هم که ایمان نداره بیگانه بیگانه است. این یه نکته که نکته دقیقی است، بیشتر نداشت باشید. نکته دوم که بله ممکنه بفرمایید که خب فرزند مؤمن هست ولی در حد و مقام پدر و مادر نیست. پاسخ اینه که اون فرزندان رو ملحق میکنن به پدر و مادرشون. یکی از نعمتهایی که در بهشت به بنده مؤمن خدا میده همینه که فرزندانی که در حد و در قد و قواره پدر و مادر نیستن، اونها رو میارن بالا، ملحق میکنن به پدری که مقامش بالاست. و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. این آیه رو فکر میکنم در اون جزء 29 اونجاها باید باشه، این آیه رو پیدا بکنید، شاید در سوره مدثر باشه و به تفسیرش مراجعه بکنید، خواهید دید که وقتی که انسان وارد بهش میشه میگه پس فرزندانم کجان؟ میگم فرزندان شما در حد شما نیستن، مقامشون در حد شما نیست، ولی زا اونا در طبقات پایین‌تر بهشت هستن. میگه خدا من که عمل میکردم در دنیا برای خودم و فرزندانم بوده. خدا میفرماد که خب بله ملحق کنید، و الحق نابهم ذریتهم، ذریشو بهشون ملحق کنین. و ما علتنا هم من عمل هم میشه، از پدر و مادر چیزی کم نکنید، اونا رو پایین نیارید، چیکار کنید؟ فرزندان رو بریم بالا. پس اگر اینجوری باشه اونجا با هم خواهند بودی که از لذت هاشون همین با هم بودن و دور هم بودن هست که علی سرور متقابلین اونجا جلسات مؤمنانه خواهند داشت.
بسیار خیلی ممنونم. اون آیه راجع بحث کوه طور رو دوستان ظاهرا پیدا کردن، اگر زحمت نیست. بله
بله، گفت اهل کتاب از پیامبر سوال می‌کردن که اگه راست میگه کتابی از آسمان نازل کن، پیامبر ناراحت می‌شد. خدا می‌فرماید که اهل کتاب از موسی بدتر از این خواستن، سأل موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتن اگه راست میگه خدا رو آشکارا با نشون بده. فاخذناهم بله فاخذناهم بصاعقتن، پس اخذتهم صاعقه بود باشه به ظلمهم ثم اتخذوا العجل. این آیه نبود، اون آیه که کوه طور رو به سرشون بلند میکنه، اونجا خداوند کوه طور رو بلند کرد، آیه بعدش بود. خلو بردن دوستان
بیایید لطفا. آها،
ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، این آیه رو سوال کرد به خاطر اینکه اینها پیمان شکنی کردن، خداوند کوه طور رو بلند کرد به سرشون، ولی اینها باز هم زیر بار نرفتن، بهشون گفت که داخل این از کنم که شهر عبادتگاه خودتون بشید و سجده کنید، ولی داره اون از کنم لجبازی های بنی اسرائیل رو به یکی بهشون میگه، میگه به خاطر این گفتید ارنالله جهرتن کوه طور بر سرتون بلند شد. بهتون گفتن بگی هته، گفتید هنته. بهتون گفتن که سجده کنید، وقتی ما داخل بشید این کار نکردید. بهتون گفتن در شنبه ها سید نکنید، داشت من سید کردید. و میثاق هایی که با خدا بسته بودید همه رو زیر پا گذاشتید. اینجا جنایتشون داره میگه این رفعنا فوقهم الطور، یعنی کوه رو سرشون بلند کردیم. این در حال عذاب بود، می‌خواست کوه بیاد رو سرشون که نابود بشن، که حضرت موسی در آیات دیگه قرآن هست که خدا اگه می‌خواست اینا عذاب کنی قبلا این کار می‌کردی، حالا که الان من جواب قوم رو چی بدم؟ ان هی الا فتنتک، این امتحان سخت تو هست که برای ما قرار دادی. بله
بسیار خیلی ممنونم. سوال دوم آقای سرابی این بود که اگر مقام امام از مقام پیامبر بالاتر هست، خب خداوند متعال در قرآن هم داریم که بارها و بارها با امداد غیبی پیامبران رو کمک کرده، اما در واقعه عاشورا هیچ کمکی به امام حسین علیه السلام و سلام نرسید.
تا همین دلیل بر بالاتر بودن مقام امام هست که در این حال که فرشتگان اومدن، در وقت فراوان داریم که فرشتگانی اومدن، هم فرشتگانی که در جنگ‌های بدر و احد بودن همونها اومدن و امام حسین اجازه جنگیدن به اینها نداد. علاوه بر فرشتگان گروه های دیگه هم اومدن. یعنی واقع اینه که اگه امام حسین علیه السلام میخواست که پیروز بشه، این مثل آب خوردن براش بود. در باره داریم که پیروزی و نصر نازل شد، امام حسین مخیر شد بین انتخاب شهادت یا نصر بدون اینکه مقامش کم بشه. امام حسین نصر رو انتخاب نکرد، شهادت رو انتخاب کرد. فرشتگان زیادی اومدن و در روایت داریم که فرشتگان امام حسین اجازه شرکت نداد و اونها هستند و برای زائران آقا سید شهدا دعا میکنن. در این باره در مقتل‌های معتبر ما روایت فراوانی هست. مطلب فقط همین دلیل برای اینکه مقام امام به خاطر امامتش میبینید که اینجوری اداره میکنه. مطلب بعد اینکه خوب معجزه که پیامبران داشتن، مهمتر از اونو عرض کنم که امامان هم داشتن. طور بعضیش ثبت نشده، شما کتاب اثبات الهدا رو ملاحظه بفرمایید که بخشی از این معجزات رو آورده، خواهید دید که تقریبا همه اون نوع معجزات در زندگی ائمه علیه السلام هم مشاهده شده. ببینید که مثلا فرض کن که مرده رو زنده میکنن، نمیدونم کور مادرزاد رو شفا میدن، از کنم که به سنگ میگن سخن بگو سخن میگه، بر سنگ مهر میکنن و چیزی از این قبیل. تو معجزات ائمه علیه السلام هم هست. بهترین منبع همون کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ راملی است.
متشکرم جای محمدی. سوال سومش این بود که آیا زن برده شوهره؟
نه خیر، مطلب به هیچ وجه درست نیست. دوستان توجه داشته باشن، ما وقتی که این روایت رو بخونیم، نه با یه روایت رو بخونیم بقیه روایت رو نبینیم. اگر تو یک کتابی یه روایت اومده، این کار مجتهده، کار کارشناس دینی است که همه آیات همه روایت رو با هم میبینه، بعد با هم جمع میکنه، میگه خب این که تعارض شد که اونجا پیامبر میفرماید که عرض کنم که انقدر جبرئیل راجع به خانم ها سفارش کرد که من گفتم این دفعه دیگه بیاد، میگه هیچ کس حق طلاق زنها را نداره مگر از یک فاحشه مبینه. و بیشتر هم تو که شما اشاره کردم، بیشترین سفارش ها پیامبر نسبت به این به خانم ها داشت. به خود پیامبر میفرماید من از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم، در کنار نماز با همه عظمتش با اون لطافتش، در کنار عطر میره سراغ چی؟
بانوم.
زن هم نه به لحاظ اون میل جنسی اصلا این مطرح نیست، بس اون عظمت و لطافت اون رقت قلبی که در خانم ها هست. والا چه نسبتی است بین نماز و میل جنسی؟ بین عطر و میل جنسی؟ نه، اون لطافت اون نه، همه رو باید با هم جمع کنیم. بعد اگه میخوام نظر بدیم راجع به یک چیز، بگیم نظر اسلام چیه، اینجوری راهش، و اینم کار مجتهده. از مجتهد میشه پرسید که آیا به نظر شما از نظر اسلام زن برده مرده؟ میگه نه خیر، کی گفته؟ در خارج از خونه هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، انسانن با همه خصوصیات. در خونه به هر حال یه نفر باید مدیر باشه، در محیط خانواده یک نفر باید مدیر باشه که اداره بکنه خونه را. کی مدیر باشه؟ اون کسی که هزینه خونه به عهده اوست و کسی قدرت مدیریتی به طور معمول بیشتره. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. تو محیط خونه مدیر مرده و معاونش هم کیه؟ زنه. اما این معنیش این نیست که حالا مرد از زن بالاتره. این مطلب ما قبلا هم گفتیم. بله، آیه فکر کنم 34 سوره نساء باید باشه یا 32، حالا
بله سوره نساء 34.
بله. چرا باید اون مدیر مردها باشن؟ چرا الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض؟ چون قدرت مدیریتشون بیشتره. دو، و به ما انفقوا من اموالهم، چون هزینه خونه هم به عهده اونهاست. طبیعیه اون کسی باید فرار کنه که خودش خرج خونه رو میده. اما در خارج از خونه آیا زن و مرد با هم فرق دارن؟ نخیر. چرا؟ چون فضیلت انسان از نظر قرآن به زن و مرد بودن نیست. فضیلت انسان به علمه. زن عالم تر باشه از مرد مقامش بالاتره، مرد عالم تر باشه از زن مقامش بالاتره. به ایمانه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. هرچی ایمان بیشتر باشه فضیلتش بیشتره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. هر کس علمش بیشتر درجاتش بالاتره. جهاد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هر کی جهادش بیشتر باشه اون مقامش بالاتره. بله جنس جهاد زنها به خاطر جسمشون با مردها فرق میکنه، ولی به هر حال مجاهدن. جهاد المرأه حسن التبعه، این خودش جهاده. اگه این جهاد خوب انجام داد مقامش از مرد میره بالاتر. عرض کنم که امتیاز انسانها به تقواست. میفرماید که و خلاق نکن من ذکر و انثی، نه حالا عایشه درست نخوندم، در سوره وارثه حجرات هست. میفرماید که ما شما را از یک زن و مرد خلق کردیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما گروه گروه هستید، شعبه شعبه هستید، اما معیار برتریتون، عزیزترین شما پیش خدا کسی که با تقواتر باشه. زن با تقواتر باشه پیش خدا عزیزتر، مردم باشه چیه؟ عزیزتره. پاکی معیار هست. هل یستوی خبیث و طیب؟ میشه که خبیث و طیب پاک و ناپاک با هم مسلمان؟ نه خیر. هرچی پاکتر باشه انسان، پاک دامنتر باشه، پاک دستر باشه، پیش خدا عزیزتره، امتیازش بیشتره. اصلا توجه داشته باشن دوستان، انسانیت انسان که به نفس انسان هست، نه زن نه مرده. این زن و مرد بودن به جسم انسان مربوط میشه و انسانیت انسان از جنس جسمش چیه؟ جداست دیگه، روحشه. نفس انسانه که انسانیت انسان تشکیل میده، وگرنه جسم و حیوانات هم همین چیزی که ما داریم حیوانات هم دارن. اون چیزی که انسان داره اونها ندارن، نفس ناطقه انسانی هست و نفس انسان مجرد است، نه مذکر است نه مؤنث. بنابراین اگر بناست قضاوت کنیم، نباید با یک کتاب دیدن یک کتاب یا دو تا کتاب با یه روایت سلوات قضاوت کنیم. باید اینها رو همه رو با هم جمع کنیم. این کار مجتهده. مجتهد میاد همه رو بررسی میکنه. بعد عرض کنم که اونایی که باید تخصیص بدن تخصیص میزنه. نتیجه میشه که آنچه که فضیلت محسوب میشه چیزهایی که در قرآن اومده. بله عرض کنم که در خونه تو بخشی از یکی از حقوق مرد اینه که خانم بدون اجازه او از خونه بیرون نره. اما آیا زن برده یا مرده؟ خب برده از خودش چی نداره؟ آیا مرد میتونه به زنش بگه تو باید تو خونه کار کنی؟ برده چیکار میکنه؟ کار برده چیه؟ چون ارباب دستور میده بدون چونش را باید چیکار کنه؟ انجام بده. زن میتونه به خانم بگه که مرد میتونه به خانم بگه بلنشو کار کن تو خونه؟ نمیتونین. انظر فقه اسلامی حق نداره دیگه. حتی نمیتونه بهش به بچه شیر بده. بچه هیچ، بچه خود خانم هست. البته نداشتن دوستان با این چیز نمیشه تو خونه زندگی کرده. فردا خانما نگن که بچه رو شیر نمیدم، مگه اینکه بذاری هر بار شیرش میدم باید یه میلیون بدی. آقا میگه خیلی خوب من میرم شیر گاو میخرم براش. دیگه یه میلیون لازم نیست که 10 تومن میدم مثلا فرض کنم که شیر گاو میخرم براش. نه، تو خونه باید با محبت، با صمیمیت، با رحمت، با مودت زندگی کرد. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. این ازواج جمع اومده که اگر طرف مخاطب این آیه مرد باشه زوجش چی میشه؟ زن میشه. اگر زن باشه زوجش نه. به این دلیل ازواج اومده. و جعل بینکم مودتا و رحمه. شالوده زندگی دوستی است، مهربانی است. اینه نظر اسلام. نه اینکه مرد برده زن باشه، زن برده مرد باشه. اون تو نگاه های ماتریالیستی است. تو نگاه مادی چون جز جسم چیز دیگه سراغ ندارن، بعضی مردها میشن برده زن. تو این فضای مجازی دیدید که این کارا رو میکنن، مرد میشه برده زن یا زن میشه چی؟
برده مرد.
این تو نگاه ماتریالیستی است، تو نگاه اسلام این حرفا نیست. تو نگاه اسلام معنویت حاکمه و هیچ کس برده دیگری نیست. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. هیچ کس حق نداره بخواد برده دیگری باشه. نه، شما باید برید سند اون روایت رو ببینید، محتوا دلالت رو ببینید، ببینید همونی که شما فهمیدید اونه یا این کار عرض کردم مجتهده. کار کارشناس دینه که میتونه همه آیات و روایات رو ببینه، اون مخصص ها رو اعمال بکنه، مقید ها رو اعمال بکنه، همه اینها رو کرد، آخرش وقت نتیجه میگیره، میگه نظر اسلام درباره این مسئله اینه. به خانم هم بگید با نگاه کردن به یک کتاب و دو کتاب فوراً قضاوت نکنه، این همه آیات قرآن رو ندیده، این همه تعریف های پیامبر رو ندیده، این همه رفتارهای اهل بیت علیهم السلام رو ندیده. آیا ما اصلا نمیدونست که خانمش او رو مسموم خواهد کرد؟ چرا؟ میدونست ولی طلاقش حتی نداد، حتی طلاقش نداد. آیا همسر پیامبر عایشه بر علیه مولا امیرالمومنین اسلام جنگ راه نینداخت؟ چقدر خون ریخت تو جنگ جمل؟ آقا چیکار کرد؟ با عزت و احترام شون رو از بصره منتقل کرد به مدینه، به زنها دستور داد لباس رزم بپوشن، تحت الحفظ همسر پیامبرش کار کنن،
ببرن.
این رفتار ائمه علیهم السلام بوده، بقیه امامان علیهم السلام همینطور هستن. نه، شما با دیدن یک روایت نباید اینجور قضاوت کنید و این کار کار کسی است که تخصص داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم. جای محمدی از مشهد تماس داریم. آقای سعادتمند سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حال شما خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارتون.
علیکم السلام.
جناب استاد محمدی شارودی عزیز، آرزوی طول عمر با عزت برای جناب استاد.
ممنون.
جناب استاد، عرض خدمتتون که سوال داشتم از حضورتون. یکی اول اینکه خیلی سریع سوال کنم، خواستم ببینم که این گفتگویی که بین خدا اون ابتدای و با شیطان انجام شدش، با ابلیس مستقیم انجام شد یا نه، چجوری بودش؟ این یکی. بعد میخواستم سوال اساسی می بودش که البته سوال که نه، ولی میخواستم توضیح شما بدین. وقتی که خداوند انسان را آفریده، انسان را آفرید، انسان رو در مقابل شیطان قرار داد. آدم گفتش که من خب با این بعد با شیطان مثلا چیکار بکنم؟ خداوند گفتش که من به تو عقل میدم که بتونی با شیطان برخورد داشته باشی. حالا ما اینجا یک وجود پر رمز و رازی داریم به نام یک آدم که در این وجود یک چیزی هستش به نام عقل. خب عقل هستش و پر از مسائل دیگه مثل نفس و شهوت و مسائلی که حالا خب اگر من بخوام بشمورم خیلی به حاشیه میره و خیلی دور دراز میشه. یعنی اینجا میشه عقل تو یک گوشه رین قرار میگیره و بقیه هم احساسات درونی آدمی داد دیگه، بقیه در بعد دوربر عقل قرار میگیرن. میشه حکایت یک اون بسیا یا بردیسیا عابد قرار میشه، مثل یک اصلا جدای از اون، مثل این همین امروزمون ما الان مثال بزنیم، مثل این آدمایی که بعد از 40 سال 50 سال که داره مثلا یارو نماز میخونه، یک دفعه که میبینی از دین بر میگرده. خب این مگه عقل نداره؟ اینم عقل داره. خب اینم داره میبینه همه چیزو. چجوری میشه که ما عقل رو درسته؟ شما فرمودین در جلسات خیلی هم سالهای گذشته هم که من از خدمتون سوال میکنم، شما فرمودین که عقل مسائل کلی نگر هست، جزئی نگر نیستش. پس خب یعنی این که پس ما باید بگیم که هر آنچه دیده کند دل کند یاد، دیده بیند دل کند یاد. خب دیده میبینه یک خانم جوونی میره بیرون، خیلی به خودش میرسه و میره بیرون، یک جوون عذبی هم میبینه و خلاصه با همه حالا با همه ایمانی هم که داره، یک دفعه خودش نگرم داره، دو دفعه نگرم داره، بالاخره این عذاب به در میشه. اینو با قبول باید ما بکنیم. چطور میشه این عقل به تنهایی چطور میشه که از پس این کار بر بیادش؟ حالا ما اگر که نفس اینجا در نظر نگیریم که باز بگیم، باز بخوایم که بگیم که مثلا ما تو یک عالم هستیم، باز مثلا عالم جبروت و ناسوت و ملکوت و اینا رو بخوایم که به اصطلاح تقسیم بندی بکنیم. خواستم توضیح تو این مورد بدین، من چون گفتم وقتم هم کم هستش، هم تا همینجا دیگه بسنده نمی‌کنم. خیلی ممنون نشارا که خدا بهتون عمر با عزت بده. خیلی ممنون، متشکرم
از تماستون آقای سعادتمند عزیز. یه تماس دیگه هم بگیریم بعد. آقا مسعود از فسا، سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا متوسل، خسته نباشید.
متشکرم.
سلام و درود فراوان بر شما و بر استاد عزیز و دانشمند جناب استاد محمدی.
علیکم السلام.
اعیاد شعبانیه و سال جدید را به شما تبریک عرض میکنم. اجازه بدید یک تذکری من برم، تذکر این نزدیکرات هم تا المومنی. این دو برادر قبلی، برادر جناب آقای متوسط، مجموعا ماشاءالله 7 سوال کردن. 3 سوالشون هم سوال قرآنی بود. اینها باید بدونن بابا ما و خدا، من آقای متوسط، این دستم با این گوشی یه حقیقتا خواب رفت. یعنی دقیقا این ببخشید 25 دقیقه این گوشی من داشتم، دستم خواب رفت. من میخوام به همه بینندگان، حالا نه اون دو نفر، عرض کنم بابا هر هم طور هم رحم کنید، برادر دیگه هم پشت خطن و خیلی هستن که میخوان از استاد محمدی سوال بپرسن.
بله همینطوره آقا مسعود بزرگوار، ممنون از تذکرتون. سوالتون رو مطرح بفرمایید. چی شد؟
قطع
شد. چرا؟ بنده خدا سوالشون موند. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم. بریم سراغ سوال آقای یه استراحت کوتاهی بکنید، ما شرمنده شما نشیم. جای محمدی تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
يا كراماً صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال. يا كراما صبرنا عنهم حال، إن حالي من جفا
خیلی ممنونم از این که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. تذکر به جای جناب آقا مسعود از فسا قابل توجه هست و خب ما بارها این تذکر رو دادیم. من یه بار دیگه عرض کنم، اولا بزرگواری کنید که سوالات رو فقط سوالات اعتقادی زحمت بکشید بپرسید، نه به این جهت که قدرت پاسخگویی وجود نداره، نه، جای محمدی الحمدلله جامع و مانع هستند و پاسخگو هستند، از این جهت که خب برنامه های دیگه تخصصی تو این زمینه وجود داره و سوالات با سر جای خودش پرسیده بشه. نکته دومی که بزرگواری بفرمایید وقتی تشریف میارید روی آنتن، تا جایی که امکان داره سوالات رو کم کنید. من میدونم خیلی به سختی ارتباط برقرار، اینو اطلاع دارم واقعا، و شرمنده بزرگواران مثل آقا مسعود هستیم که حالا ببخشن دیگه ما رو که 25 دقیقه دستشون اذیت شد. خب دوستان وقتی میان دیگه رو آنتن دیگه توقع دارن همه سوالا رو بپرسید، میدونم این حق با شماست، ولی از این طرف هم ما تلفن‌های زیادی داریم که اونها هم منتظر هستن که ببینن سوالشون رو بپرسن. تا جایی که امکان داره سوالای ضروری رو بپرسید، همون سوالایی که میشه بعدم پرسید یا از کسان دیگه پرسید رو نپرسید، تا بتونید دوستان دیگه تعداد بیشتری بیان روی آنتن و سوالاتشون رو بپرسن. تذکر مجددی بود که باید عرض میکردم. سپاسگزارم از آقا مسعود و از همه شما بزرگواران هم عذرخواهم. دعا کنید خدا به ما توفیق بده بیشتر خدمتتون باشیم تا بتونیم وظیفمون رو و خدمتگزاری بیشتری انجام بدیم. بریم سراغ سوالات آقای سعادتمند از مشهد. گفتگوی خداوند با ابلیس مستقیم بود؟
ظاهر آیات همینه، چون ایشون در صف فرشتگان بود و در اون مقام به اون مقام رسیده بود و میتونست با خداوند شکل مخاطبه‌ای، شکل خطابی با هم گفتگو داشته باشن. ظاهر قرآن همینه.
و عقل تنهاست در مقابل نفس اماره، به اضافه ابلیس با هم دیگه دست به یکی میکنن و به قول ایشون توی گوشه رینگ گیرش میندازن و خلاصه.
نه اینجوری نیست، عقل تنها نیست در مقابل نفس اماره. خب نفس لوامه رو داریم، وجدان رو داریم و اون بعد فطری انسان هست. اگه کشش غریزی وجود داره، کشش انسانی هم وجود داره، که این دوتا اونجا اگر از کنم که شیطان وجود داره، فرشته های هم مأمورن که از انسان حمایت کنن و میکنن، حمایت میکنن. و در مجموع این طرف قوی تره، منتها بود معنوی باید انسان بالا بره، سخته. اون بود غریزی میخواد سقوط کنه آسونه، وگرنه امکاناتی این طرف هست از اون طرف بیشتره. شما ببینید خدا پیامبران رو فرستاده، نقشه راه رو کاملا در اختیار ما قرار دادن و اولیاء خدا، امامان، علما، انسان‌های فرهیخته، همه اینها دست به دست هم میدن، کمک میکنن برای اینکه انسان به راه باشه. این که حالا مثلا فرض کنید که برخی از انسان‌ها عقل زیر پا میذارن، قرآن و روایت و نمیدونم شرع رو زیر پا میذارن، اون وجدان انسانی رو زیر پا میذارن و فرشتگان و کتبالشون رو میبندن که نتونن کاری کنن، از اون طرف شیطان رو بهش پروبال میدن، از اون طرف غریزه رو تحریک میکنن، غریزه میل جنسی، اون ارز کنم که نفس اماره اگر پرورش داده نشه، اگر تحریک نشه، خب میل جنسی مثل میل به غذاست، دوتا میلی که در وجود انسان هست. وقتی کسی گرسنه هست کافیه که غذا بخوره، روده تنگ به یک نان تهی پر گرده، یه ته نان، کف دست نان بهش بدید چی میشه؟
سیب.
تمام شد. میل جنسی هم همینطوره اگر در مسیر طبیعیش باشه. ولی شما ببینید که همه شیاطین دست به دست هم دادن، قدرتمندان دنیا، شیاطین دنیا دست به دست هم دادن که این میل رو از اون حالت طبیعیش خارجش کنن. شما ببین برایند هنر الان غالبا چی شده؟ هنر که از زیباترین محصولات انسانه، چون هنر منشأش و سرچشمش میل زیبادوستی انسان هست و اون میل از اصیلترین امیال فطری انسان هست، خداییه. زیبایی دوستی در نهاد انسان چیه؟
کاملا خود
از صفات الهیه، چون خدا خودش زیباست. شما ببین این هنر که محصول همین میل به زیبایی است، چه بلای سرش آوردن؟ با کجا داره میبرنش؟ علم زیباترین چیز هاست. الان صنعت، تکنولوژی، علم کجا داره میره؟ سیاست، این سیاست گذاران دنیا دارن چیکار میکنن؟ شیاطین دارن چیکار میکنن؟ همه هموغمشون، همه تلاششون اینه که این میل رو از اون حالت طبیعی خارجش کنن، بندازنش دنده افراط و تفریط و جنبه از کنم که روانی بهش بدن، از اون حالت طبیعی خارجش کنن. وقتی که سیر نمیشه، وقتی که به هیچ چیز، هیچ چیز جلو دارش نیست، همجنس و حیوان و نمیدونم مجسمه و دیگه هر چی بگی دیگه، چرا؟ چون از اون حالت طبیعی خارج شده. اگه حالت طبیعی بود کافی بود ازدواج کنه، اگه ازدواج هم ممکن نبود مشکل نداشت، کسی که روزه میگیره. وقتی از اون حالت طبیعی خارج شد دیگه نمیشه جلو دارش شد. پس مشکل این نیست که ما بالقوه قدرت شیطان و نفس اماره رو بیشتر بگیریم از قدرت‌های مقابلش. قدرت‌های مقابل بیشترن، چون عرض کردم شهر هست، پیامبران هستن، عقل انسان هست با همه قدرتی که داره، نفس لوامه انسان هست و اینا همه هستن، فرشتگان الهی هم که هستن که حامی ما هستن، کمک میکنن به ما در مقابل شیاطین، اونا از ما دفاع میکنن. منتها وقتی انسان با سوء اختیار خودش همه اینها رو کنار میزنه، خب طبیعیه که اینجوری میشه. اون خانمی که شما گفتید اگه او به حرف عقلش گوش میکرد، اگه به حرف وجدانش گوش میکرد، اگه به حرف خدا گوش میکرد، به حرف پیامبر گوش میکرد، بازم به اون شکل میاد تو خیابون که بخواد دیگر اونجوری تحریک بکنه؟ خب این معلومه که عقل زیر پا گذاشته، اون فطرت انسانی زیر پا گذاشته، قرآن و روایات و فرمایشات پیامبر و همه اینها رو ندیده گرفته، فقط به حرف شیطان گوش میکنه. دیگه اختیار معناش همینه. اگه اون کارو نمی‌کرد، اون اتفاقات هم نمی‌افتاد. آیا اون نمیتونست اون کارو نکنه؟ چرا نمیتونست؟ ما چقدر خانم عفیف داریم، چقدر خانم‌های با شخصیت و فرهیخته داریم که حق مردم رو مراعات می‌کنن. اون داره به حقوق دیگران تجاوز می‌کنه. وقتی اون کارو می‌کنه میاد تو خیابون، اون جوان رو دچار انحراف می‌کنه، به هر حال او مسئولیت داره و حق الناس به گردنش اومده. چنانکه اگه دزدی می‌کرد، بنابراین حقیقت اینه که آنچه که اتفاق میفته به خاطر اون سوء اختیار، از سوء استفاده از اختیار. اما اونچه که شما فرمودید به اون شکل نیست، ولذا اونها در اکثریت نیستن. کسانی که آخرش تابع نفس و تابع شیطان و تابع عرض کنم که بود منفی میشن، اونها اکثریت نیستن. اکثریت همین بود مثبتن، کسانی که به حرف عقل گوش میکنن، کسانی که به حرف خدا و پیامبر گوش میکنن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان تلفن داریم آماده پخش الان؟ خب پس تا اون تلفن بیاد بذارید که من یه سوال رو بپرسم خدمت شما جای محمدی. بله، سوال کردن که در مورد رزق و رحمت و بخشش و هدایت، این که خداوند متعال در قرآن داره که من یشا، این خواست خداوند چگونه است و شامل چه انسان هایی میشه؟
چون خداوند حکیمه، مشیتش هم 100% منطبق بر حکمتشه. پس من یشا خدا با مشیت من و شما فرق میکنه. ما وقتی میگیم دلم خواست، خودم خواستم، یعنی منطقی پشتش نیست، یعنی حکمتی نداره. اما خدا اینجوری نیست. خدا آنچه که بخواد عین عدالت است، عین حکمت است، عین مهربانی و رحمانیت است، چون خداست دیگه. پس کجا روزی میده؟ اون که حکمت اقتضا میکنه، عدالت اقتضا میکنه، رحمت و مهربانی اقتضا میکنه. کجا روزی نمیده؟ اونجا که حکمت اقتضا میکنه. اگه بهش روزی بده این منحرف میشه، نه انسانه حیات غا انراخ استقنا، اونجا دیگه بهش نمیده. کجا هدایت میکنه؟ اون کسی که شایسته هدایته. کجا هدایت نمیکنه؟ اون کسی که هدایت قبول نمیکنه، به حرف پیغمبرش گوش نکرده، به حرف عقلش گوش نکرده، خب دیگه حکمت اختیار میکنه، دیگه بهش هدایت نده. پس یوزلو یعنی هدایت مرحله بعد رو بهش نمیده. تمام مواردی که شما گفتید این حکمت است و به همین دلیل هم ما نباید خیال کنیم که من یشا مشیت خداوند گسرعیه، نه، این حکمتشه، این عدالتشه، این رحمتشه، این علم و آگاهیه که خداوند بر اساس اونها به یک نفر روزی میده، به یک نفر روزی کمتر. نه اینکه روزی نمیده ها، اون در واقع نه اینکه روزی ازش بگیره، به همون عدم کار میگه یوزلو، اون عدم قنا میگه فقر، وگرنه خداوند هیچ کس فقیر نمی کنه، هیچ کس رو گمراه نمی کنه، چون منطقی نیست، خدا که حکیمه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جای محمدی. بریم اصفهان، دو تا تلفن از اصفهان داریم. آقای حسینی سلام علیکم.
جونم سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام بر همه شما ولایت مداران. سوال من اینه که موقعی که سلام داری؟
بله.
موقعی که تنها هستم خودم رو کنار خدا میبینم، به این فکر هستم که الان هم خدا به من توجه داره، خب آیا باید خدا را بخوانم، اسمای خدا را صدا بزنم یا الله یا رؤوف بگم که خدا هم به من توجه کند، یا اینکه همین که به یاد خدا باشم خدا هم به یاد من است؟
بله،
سوال منه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماستون.
زنده باشین.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. متشکرم از شما که یک سوال مطرح کردید. آقای خواجه سلام علیکم.
با سلام احترام. اصلا ببینم که این شرک خفی چیه؟ اصلا کلن شرک چیه و این خفی چیه؟ مثلا من در این جایی میخوندم میگفتن که مثلا اگر که مثلا خیلی در صحبتها و رفتارهای روزمره ما عادت شده، مثلا میگن اول خدا بعد تو، میگن اصلا این را نباید ما بگیم، باید بگیم همش خدا، نباید بسپاریم کارا به دیگران. مثلا قدیما پر روسری را گره می‌زدن که یادش نره. من می‌خواستم توضیح بدن حاج آقا ببینن که چه مواردی مثلا هستش که ما عادت شده برامون و این نزدیک به شرک صفیه. ممنون و متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه، متشکرم از شما هم که یک سوال مطرح کردین. سوال آقای حسینی هم هست که وقتی که تنها هستم خودم رو کنار خدا می‌بینم، باید خدا رو بخونم یا همین که توجه می‌کنم کافی؟
این که خدا با ماست، خب با همه هست، همیشه با ماست. خب و معکم اینما کنتم، هر جا باشیم در هر حال باشیم چیه؟
با
خدا با ماست. او از کنم که معیتش معیت قیومیه هست، ما اگر هستیم به خاطر اینه که با خداییم، خدا به ما توجه داره و اگه توجه نداشت نبودیم. پس این اختصاص به شما نداره، بلکه معیت خداوند مطلق است، برای همه هست و هیچ حدی هم نداره. اصلا هستی هویتش به خاطر همون ربط با خداست، چون در محضر خداست هست و خدا هم همه رو میبینه، از رگ گردن هم به همه نزدیکتره. علم یه علم به ان الله یرا، نمیدونه که خدا میبیندش و میبینه، خدا همه رو میبینه و به همه هم نزدیکه. یار نزدیکتر از من به من است، بین عجبتر که من از وی دورم، او از ما به خودمون نزدیکتره. پس این معیت هست، درسته. اما اینکه حالا انسان که خدا با او هست، او هم بیاد خدا هست قلبا، خوبه، آیا نیازیست به زبان بیاره؟ چرا؟ از آداب دعا اینه که انسان چیکار کنه؟ به زبان بیاره. یکی از اون چیزام که باید بگه همون صفات خداست، حمد و ثنای الهیست، یا الله یا رحمان یا رب، یا هر خدا رو با اسماء حسناش بخواند، فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها.
بسیار،
خداوند دارای اسماء حسنا هست، شما به او. پس یکی از آداب دعا شد همین که ما اولا حمد و ثنای الهی رو بگیم و ثانیا اسماء حسنای خدا رو ذکر کنیم و ثالثا دعا رو به زبان بیاریم. بله، خدا از دل ما خبر داره، اما از آداب دعا اینه که انسان اون چی میخواد به زبان بیاره و این تأثیر رو نفس خود انسان داره. وقتی به زبان که میاره بیشتر ارتباط برقرار میشه، ارتباط وسیق‌تر و محکم‌تر میشه. از آداب دعاست اینه که انسان به زبان بیاره. پس شما در این حال که درسته که خداوند همیشه با ماست و با همه هست، نه با شما، با همه هست و از دل ما هم خبر داره، ما هم هیچی هم که نگیم خدا میدونه، از دلم بگذرانیم باز گذراندیم و خدا میدونه، اما آداب دعا هم باید مراعات بشه، هم خدا رو و اسماء الحسنا بخونیم، هم حاجت رو اسم ببریم.
متشکرم، جای مهم میدی. راجع به شرک خفی و حالا مظاهری که ایشون گفتن،
شرکی وقتی که باعث میشه انسان از دین خارج بشه میشه شرک جلی. مثل که ما برای عالم دو تا مبدع در نظر داشته باشیم، دو تا ذات واجب الوجود قبول داشته باشیم، این میشه شرک جلی و انسان از دین خارج بکنه. یا اینکه انسان برای عالم دو تا خالق، دو تا مبدع، دو تا رب باور داشته باشه، مثلا به کارهای خوب رو یه رب انجام میده که بهش میگن مثلا فرض کنین اهورامزدا یا مثلا یزدان، کارهای بد رو یک رب دیگه انجام میده بهش میگن چی؟ اهریمن. اینم شرکه که ما شرک افعالی بهش میگن. اینم باعث میشه که انسان از دین خارج بشه. یا اینکه انسان برای غیر خدا عبادت کنه، مثلا در مقابل فرض کنین بت سجده بکنه، یا در مقابل خورشید سجده بکنه، یا در مقابل یک انسان، یک مخلوق، در مقابل فرشته، جن عبادت کنه، این هم میشه شرک خفی، شرک جلی. یه وقت نه، شرک باعث خروج انسان از دین نمیشه. مهمترین، بارزترین مصداق شرک خفی همون ریاست. هر جا ریا اومد شرک اومده، که پیامبر میفرماید یاد ما حسین هم داریم که شرک در اعمال شما وارد میشه لطیفتر و ظریفتر از ورود مورچه سیاه در دل شب تاریک بر روی سنگ سیاه که انسان اثری از خود مورچه نمیبینه، اصلا مورچه خودش چیه که رد پاش باشه. در اعمال ما وقتی ریا وارد شد میشه شرک. چرا؟ چون وقتی انسان نماز میخونه علاوه بر این که میگه قربتن الالله که برای خداست، میگه تا فلانی هم خوشش بیاد، فلانی هم ببینه، به فلانی هم نشون بدم که من نماز خونم، یا من نماز رو قشنگ میخونم، یا مثلا من با سوادم. این میشه شرک خفی. اما اون مواردی که شما گفتید و موارد دیگه هم هست، این که انسان مثلا فرض کنید که حالا یه وقت میگه که به انسان میگه که اول خدا بعد شما، یه وقت نه به پیغمبر میگه اول خدا بعد شما، مثلا یا به پیغمبر متوسل میشه میگه یا رسول الله من دستم به خدا نمیشه، تو بیا مشکل رو حل کن. مثلا این دو صورت داره. یه صورت اینه که واقعا برای اون کسی که بهش متوسل میشه، برای اون کسی که او رو مؤثر میدونه، تأثیر کاملا مستقلی قائل باشه، حسابشو کلا از حساب خدا جدا بدونه، خب این شرک خفیست، شرک جلیست، اما شرک در افعال حساب میشه. یه وقت نه، انسان او رو مستقل نمیدونه، ولی اون ته دلش یک از کنم که اثر و استقلالی براش قائله. نداشته باشید توضیح اینه که یه وقت میگه که من میگم اول خدا بعد تو، تو خودتو، ارادتو، تأثیرت همه به اذن خداست، همه در طول اراده خداست، او اگر بخواد تو هم خواهی تونست و تو هم اثر خواهی داشت، اگر نخواد تو هم اثر نداره. این شرک نیست، این حتی شرک خفی هم نیست. حال اون که گوشه رو سرش میبنده یا میگه اول خدا بعد تو، اگر توجه داشته باشه که این تو اگر هم تأثیری داشته باشه به اذن خداست، در طول اراده خداست، اگه خدا بخواد این میتونه اثر داشته باشه، اگر نه نه، این نه، این شرک نیست، ریا هم نیست. وقت نه، اینجوری نیست که تأثیر این شخص رو در طول اراده خدا بدونه، ولی خیلی کمرنگ در عرض اراده خدا میبینه، بلی این میشه شرک خفی. مصادیق شرک خفی خیلی زیاده و بحث شرک خفی هم یک بحث بسیار مفصل و بحث خیلی دقیقیه، بحث شرک خفی که حالا من بعضی از مصادیقش رو عرض کردم.
بسیار خیلی ممنونم. آقای سمی از شهرزاد دو تا سوال مطرح کردن، من نمیدونم که وقت میکنیم یا نه، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. من میپرسم دیگه، شما با بزرگواری توهر خودتون رو جای مهمه. اجل معلق و اجل مسمى رو توضیح بفرمایید.
اجل معلق اون اجلی که عقب جلو میشه، کم و زیاد میشه با صدقه، با دعا، با صله رحم کم و زیاد میشه. اجل حتمی اونه که کم و زیاد نمیشه. شما وقتی که کسی مثلا فرض کن که براش نوشته بود که ایشون 100 سال عمرشه، خب میره بیرون تصادف میکنه، اون 100 سال به 30 سال تقلیل پیدا میکنه. نوشته شده که ایشون مثلا فرض کن که سر 50 سال میخواد بمیره، یه سری رحم انجام میده، 30 سال به عمرش اضافه میشه. این اجل معلقه که هی میاد جلو، هی میره، با گناه، با صدقه، با احسان، با سله رحم، با از خودم دعا، اینها کم و زیاد میشه. این اسمش اجل معلقه. اونی که نه ثابته، کم و زیاد نمیشه، اسمش اجل حتمی است یا مسمى. که انسان ها اگر نگیم همشون غالبا با همین اجل معلق از دنیا میرن.
بسیار خب، یه سوال دیگه هم سریع بپرسیم. سوالات ایشون گفتن که این که میگن طالعه هر شخصی در تولدش هر گونه باشه دیگه تا آخر عمرش همون جوریه، خب این جبره که چجوری درست میشه این مثلا؟
نه، ما اینو قبول نداریم که طالعه هر کس چنین شدن هست. نخیر، طالعه انسان دست خودشه. نه الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. نه، انسان ها میتونن، الان عرض کردم که باید صدقه طالعش عوض میکنه، با دعا سرنوشت کاملا دگرگون میکنه. پیامبر فرمودن از دعا او یراد القضا و قد ابرم ابراما، دعا قضا رو کلا عوض میکنه، در حالی که محکم محکم شده بود. نه، طالب اون معنا رو ما قبول نداریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنون جای محمدی از حضورتون. انشالله که همیشه سلامت باشید. ممنون. از حضورتون استفاده کنیم و بهره ببریم.
الله بخیر باشه انشالله.
خیلی ممنونم از شما. از شما بینندگان عزیز هم عذرخواهی میکنم از اینکه پشت خط تماس ها موندید یا پیام هاتون اینجا به دست ما رسید و نتونستیم خدمت شما باشیم. حلال کنید ما رو و ببخشید ما رو. یه تذکری کوچیکی هم بدم، از یه دوستان میگن چرا مثلا فرصت برنامه محدوده یا مثلا کمه. ببینید، رسانه برنامهش اینجوریه که طبق تقاضا و نیاز شما دوستان برنامه ها کم و زیاد میشه. اگر شما تقاضای بیشتری داشته باشید، شاید دوستان تدبیری بیاندیشند و تعداد برنامه‌های اعتقادی و پرسمان اعتقادی بیشتر بشه. به هر حال آنچه که هست، خدمتگزاری ما انشاءالله صادقانه در خدمت شما هست. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ایام به کام، التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صلی